درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 322 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 246 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. به پیش باد تو ما همچو گردیم، بدان سو که تو گردی چون نگردیم. ز نور نوبهارت سبز و گرمیم، ز تأثیر خزانت سرد و زردیم. عدم را برگماری جمله هیچیم، کرم را برفزایی جمله مردیم. عدم را و کرم را چون شکستی، جهان را و نهان را در نوردیم. چو دیدیم آنچه از عالم فزون است، دو عالم را شکستیم و بخردیم. به چشم عاشقان جان و جهانیم، به چشم فاسقان مرگیم و دردیم. زمستان و تموز از ما جدا شد، نه گرمیم ای حریفان و نه سردیم. زمستان و تموز احوال جسم است، نه جسمیم این زمان ما روح فردیم. چو گفتی بس بود خاموش کردیم، اگرچه بلبل گلزار و وردیم. با این غزل ما به سراغ مثنوی میریم، در دفتر سوم هستیم تا بیت 1132 خواندیم. امروز باید از بیت 1133 آغاز کنیم. در ابیات پایانی درس قبل مولانا میگوید که یک میدان مسابقه ای هست در عالم حقیقت و در عالم عرفان، که اگر کسی در اون میدان مسابقه از یک جهت، از جهت دنیوی ضعیف باشه، جای نگرانی نیست و اون یک مکتبی است که علم اون شبیه علم مدرسه های معمولی نیست. اون همون مکتبی است که پیامبر در اون مکتب درس خوانده بود، که اگرچه خط نمیدانست و نمینوشت، اما نور عقل او از همه اونها برتر بود. خلاصه میخواهد بگوید که قصه نخور اگر شهرت نداری، اگر ثروت نداری، اگر این اسباب پیشتازی و سبقت دنیوی رو نداری، اینا مهم نیست. خدا آگاه هست به اون سرمایه های معنوی که تو داری. گر نباشی نامدار اندر بلاد، کم نئی الله اعلم بالعباد. اگر حالا ثروت و شهرت و مقام و پول و حتی سواد معمولی دانشگاهی و مدرسه‌ای نداری، فکر نکن که این به اصطلاح مصیبتیه. نه، خدا بنده های خودش رو خوب میشناسه. گر نباشی نامدار اندر بلاد، کم نهی الله اعلم بالعباد. از اینجا درس جدید و بیت جدیده. اندران ویران که آن معروف نیست، از برای حفظ گنجینه زریست. موضع معروف کی بنهند گنج، زین قبل آمد فرج در زیر رنج. میگوید که گنج رو کجا پنهان میکنن؟ در ویرانه، ویرانه های گمنام، ویرانه های پرت افتاده، نه در ویرانه های شناخته شده و حتی معروف. اندران ویران، اینجا ویران یعنی ویرانه، یعنی محل ویران، صفتی است که جانشین اسم شده. اندران ویران که آن معروف نیست، از برای حفظ گنجینه زریست. طلا رو زر رو میبرن در ویرانه های گمنام و دورافتاده حفظ میکنن. پس آدمایی هم هستن مثل ویرانه های غیر معروف، در اونجا اینها رو نگه میدارن. یا اینطور درسترش اینه، از برای حفظ گنجینه زریست، یعنی گنجینه زر رو در اونجا حفظ میکنن. پس آدمایی هم هستن خداوند گنجینه حکمت خودش رو در دل اونها نهاده، ولی ظاهرشون مثل ظاهر ویران است. موضع معروف کی بنهند گنج، چه کسی کجا میرن گنج رو در یه جایی که همه میشناسن بگذارن؟ گنج رو در جای ناشناخته میگذارن. زین قبل آمد فرج در زیر رنج، یعنی از این رو، زین قبل یعنی از این رو، از این رو گفتند که گشایش، فرج یعنی گشایش، گشایش در زیر رنج. تعبیر عربی الفرجو تحت تره، یعنی گشایش زیر رنج. بدون رنج گنج میسر نمی شود. این همین حرفه. اینم که گنج در ویران است یک مضمون خیلی معروفیه در شعر فارسی، از جمله در این بیت که شاعر میگه غم روی تو را دلهای ویران خانه بایستی، که آن گنج است و جای گنج در ویرانه بایستی. غم روی تو را دلهای ویران خانه بایستی، که آن گنج است و جای گنج در ویرانه بایستی. این همین حرف مولانا است. این بحثو که میکنه بعد میگه خاطر آرد بس شکال اینجا، ولیک بسکلد اشکال را استور نیک. استور نیک میگوید که حالا اینجا برای ذهن شنونده و خواننده اشکالات زیادی خطور بکنه. شکال در مصرع اول مخفف اشکاله. خاطر آرد بس شکال اینجا، ولیک ذهن اینجا ممکنه دوچار اشکالات بشه، ایراد بگیره، چون و چرا بکنه. اما بسکلت اشکال را استور نیک. سه تا کلمه در این مصرع دوم است که باید توضیح بدیم. بسکلد یعنی بکسلد، این رو گفتیم. سکلیدن همون گسلیدنه. دو تا حرفش جابجا میشه ولی معنا فرق نمیکنه. بسکلد یعنی بکسلد، یعنی پاره کند. اشکال از کلمه عربی شکال به معنای پایبند سطور. سطور یعنی چارپایان. خر و اسب و شتر و اینها رو وقتی که میخوان یه جایی نگه دارن پاشون رو میبندن. این رو به عربی میگن شکال، جمعش هم هست شکل. اون وقت مولانا در مصرع دوم میگوید بسکلد اشکال را استور نیک. یعنی اگر یک چارپای نیرومندی باشه استور نیک، یعنی یک چارپای نیرومند، این گرفتار اون پایبندی که بهش میبندن نمیشه، با نیرومندی و با زور خودش این رو پاره میکنه، میگسلد بسکلد اشکال، یعنی پاره میکند اون پایبند رو. کی؟ استور نیک، در واقع چارپای نیرومند. میگوید که اگر ذهن قوی باشه و مرد عارف باشه و حقیقت بین باشه، اشکالاتی که به ذهن میرسه مانعش نمیشه. درسته که خاطر آرد بس شکال، در ذهن بسیار اشکالات پیدا میشه اینجا، خاطر آرد بس شکال اینجا، ولیک اما بسکلد اشکال را استور نیک. هست عشقش آتشی اشکال سوز، هر خیالی را بروبد نور روز. میگوید عشق الهی یک آتشیه که این پایبندها رو، این اشکالها رو میسوزاند. یعنی اون عشق همه این مشکلات و شبهات و این چیزایی رو که به ذهن میرسه اون عشق برطرف میکنه. بعد مثال میزنه، میگه چطور نور روز که میتابه همه اون توهماتی که ما در شب داریم همه محو میشه. وقتی که تاریکی هست شما به هر جایی نگاه میکنی اشباح به ذهنت میرسه، میترسی، تخیل میکنی، خیالات به ذهنت میرسه، اما نور روز که میتابه این خیالا همه جاروب میشه، همه محو میشه. هر خیالی را بروبد نور روز. عشق الهی مثل نور روزه که همون کاری رو با این اوهام و شبهات میکنه که نور روز با اشباحی میکنه که ما در تاریکی میبینیم. هم از آن سوجو جوابی مرتضا، که این سؤال آمد از آن سو مرترا. میگوید که یک سؤالاتی در ذهن ما پیدا میشه که ممکنه جوابش رو ندونیم، پاسخ به اونا دشوار باشه. یه راه برای حل این نوع سوالات اینه که ما به خاستگاه و زادگاه این سوالات توجه کنیم و از خودمون بپرسیم این سوال از کجا در ما پدید اومده. یک سوالاتی هست خود این سوالات از آن سو آمده، یعنی آن جهانیه، این جهانی نیست. اگر ما باشیم و این دنیای مادی و عالم طبیعت و عالم حس، اصلا این سوالات در وجود ما پدید نمیاد. اون کسی که ما رو آفریده این سوالا رو هم در ذهن ما و جان ما خود او نهاده. یعنی این سوالات یک هدیه آسمانیه، یه علامت آسمانیه. در فلسفه هم این بحث هست دیگه، مثلا در انسان یک خاصیت کمال طلبی وجود داره، یک دغدغه رسیدن به کمال وجود داره. حکما میگن این دغدغه رسیدن به کمال یک بذریه که خداوند در وجود انسان کاشته. اینا خصوصیات فطرت الهی انسانه. انسان چون فطرت الهی داره یه چیزایی هست که از اون فطرت الهی از آسمان با او آمده. مثلا فرض بفرمایید میل به نامتناهی، میل به بی‌نهایت. این میل به بی‌نهایت فقط در انسان دیده شده، در بقیه حیوانات و موجودات و جانداران میل به بی‌نهایت نیست. بقیه موجودات چون به حکم غریزه کار میکنن، همین که غریزه‌شون اشباع میشه توقف میکنن. اما انسان در هر راهی که بیفته توقف ناپذیره، میل به نامتناهی داره. حکما میگن این میل به نامتناهی یک خواهشیه که از عالم بالا در وجود انسان نهاده شده، و الا این دنیای متناهی همه چیزش باید متناهی باشه. دلیل نداره که ما در دنیایی که همه چیزش محدود و متناهیه صاحب یه میل نامتناهی باشیم. این نوع انگیزه ها، این نوع اشکالات، این نوع دغدغه ها از آن سو آمده. اون وقت مولانا میگه وقتی اینا از آن سو، یعنی از عالم بالا آمده، جوابشم از همان سو بجو، جوابشم از عالم بالا بجو. هم از آن سو جو جواب ای مرتضا. مرتضا رو برای رعایت قافیه آورده. مرتضا یعنی ای پسندیده، ای خوشنود. هم از آن سو جو جواب ای مرتضا، که این سؤال آمد از آن سو مر تو را. معناشو گفتیم. گوشه بی گوشه دل شهرهی است، تا به لا شرقی و لا غرب از مهی است. تو از این سو و از آن سو چون گدا، ای کوه معنی چه می جویی صدا. هم از آن سو جو که وقت درد تو، می شوی در ذکر یا ربی دو تو. وقت درد و مرگ از آن سو می نمی، چون که دردت رفت چونی اعجمی. وقت محنت گشته ای الله گو، چون که محنت رفت گویی راه کو. این ابیات رو توضیح میدیم. میگوید که گوشه دل گوشه بیگوشه است، یعنی مکان دل در لامکانه. دل رو در هندسه جستجو نکنید، دل رو در این عالم مادی و طبیعی جستجو نکنید. خداوند یه حقیقتی در وجود انسان نهاده، هر جایی به یک اسمی اون رو نامیدن. یه وقت روح میگن، یه وقت امانت الهی میگن، یه وقت نفس ناطقه میگن، یک وقت عقل میگن. ولی از همه اینا در عرفان معروفتر همون دله، که در قرآن قلب تعبیر شده. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلب که در قرآن آمده، یا فؤاد که در قرآن آمده، این مراد این عضوی که در بدن ما هست، عضو مادی نیست، بلکه اون حقیقت وجود انسانه، کانون وجود انسانه، پای تخت کشور انسانه، که همه چیز از اونجا تدبیر میشه و اصل اونجاست، از اونجا مدیریت میشه وجود آدمی. مراد از دل اینه. بعد میگوید که این دل گوشه بی گوشه است، یعنی زاویه نداره، مکانی نیست. اما از اینجا یک شاهراه به سوی خدا هست. گوشه بی گوشه دل شهرهی است، یک شاهراه، یک بزرگراه این از دل به سوی خدا. تا به لا شرقی ولا غرب از مهی است. این اصطلاح لا شرقی ولا غرب رو از آیه 35 سوره نور گرفته، که الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. بعد میگوید که این تاب لا شرقی ولا غرب، یعنی این لا شرقی بودن و لا غربی بودن، یعنی نه شرقی بودن نه غربی بودن، مکانی نبودن، برتر از مکان بودن، لا مکانی بودن، الوی بودن، ملکوتی بودن، روشنی این عالم معنا، این تاب یعنی تابش، تابش و روشنایی عالمی که در اونجا شرق و غرب معنا نداره، گوشه بیگوشه است، روشنی چنین عالمی از یک مهتابیه، یعنی از عالم بالاست. همینطور که مثلا در این عالم ما وقتی در شب تاریک یه روشنایی میبینیم، باید سرمون رو بالا کنیم، ماه رو ببینیم و بفهمیم که این روشنایی، این روشنایی که نه از شرق اومده نه از غرب اومده، معلوم از عالم بالا اومده، از ماهتاب اومده. در عالم معنا، در لامکانم، روشنایی از عالم بالاست. هر کجا نوریست زنوار خداست. بعد میگوید که تو از این سو و از آن سو چون گدا، ای کوه معنی چه میجویی صدا. ملامت میکنه انسانی رو که خودش کوه معناست، خودش کوه معناست، ولی به دنبال صدا میگرده، به دنبال یک پژواکی میگرده. صدا انعکاس صداست. وقتی شما در کوه یک فریادی میزنی، این صداست، بازتاب صدای شما، پژواک صدای شما از کوه اون صداست. مولانا میگوید که ای انسان، ای تو که کوه معنا هستی، خدا تو رو کوه معنا آفریده، معنا در توه، تو معنا در وجود خودته. حالا توی کوه، تو این دنیا سرگردان شدی، حیرت زده شدی، از این سو و اون سو میدوی مثل گداها. گدا چیکار میکنه؟ دستش رو به این شخص دراز میکنه، دستش رو به شخص دیگه دراز میکنه، این سو و اون سو میدود گدا، برای اینکه یه چیزی از دیگران نصیبش بشه. میگه تو که کوه معنا هستی، خدا حقیقت رو در دل تو گذاشته. این دلی که خدا به تو داده، این اون گنجینه معناست، اون همون گنجینه زره که در این دل ویرانه نهاده خدا گذاشته. تو از این غافلی، این سو و اون سو میدوی، گدایی میکنی از دیگران و از یه جای دیگه از بیرون خودت میخوای یه صدایی بشنوی. اشتباه تو اینه. این معنا رو عرفا و شعرا زیاد استفاده کردن. اون غزل معروف حافظ عمدتاً که حالا میخونم دو سه بیتش رو، همین معنا رو میخواد بگه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان ره دریا میکرد، یا طلب از تشنه لبان لب دریا میکرد. آره، بعد میگوید که بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. این درست همین حرف مولاناست که میگوید که تو از این سو و از آن سو چون گدا، ای کوه معنی، کوه یعنی کوه، ای کوه معنی چه میجویی صدا. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. بعد میگوید که هم از آن سو جو که وقت درد تو، میشوی در ذکر یا ربی دو تو. توی مصرع اول به معنای توه، ظاهراً در لهجه بلخ تو رو تو هم میگفتن. مولانا هم یک جاهایی به مراعات برای رعایت قافیه تو رو تو آورده. میگوید که این حاجت خودتو از کجا باید پیدا کنی، داروی درد خودت رو کجا باید جستجو کنی. میگه برو جواب این سوالات، این مشکلات خودت رو از اون جایی پیدا کن که وقت درد و رنج و مشکل و مصیبت ذکر یارب یارب میگیری، دوتو میشی، یعنی به رکوع میری، به سجده میری. دوتو شدن یعنی دوتا شدن، دلا شدن. میگه وقتی که در ذکر یارب خم میشی در پیشگاه خدا، یا دست نیاز به سوی خدا برمیداری، چطور اون موقع خدا رو میشناسی؟ این همون خداست. یعنی آدم موقعی که خیالش راحته، هی شبهات عقلی براش پیش میاد راجب خدا و اینا، اما وقتی که گرفتار درد و رنج و مصیبت میشه، اونچنان در خونه خدا رو میزنه که هیچ شک و شبهه‌ای نداره، انگار دیگه همه اون شبهات و اشکالاتی که داشت همه برطرف شده، یقین داره که یه خدایی هست و میگه خدای منو نجات بده. مولانا میگه این خدا همون خداست، برو سراغ اون. هم از آن سوجو که وقت درد تو، یعنی تو میشوی در ذکر یاربی دوتو. پیش کی خم میشی؟ اونجا جستجوی کی رو میکنی؟ دنبال کی هستی؟ همون برو در خونه او. وقت درد و مرگ از آن سو می نمی، چون که دردت رفت چونی اعجمی. میگه که چطوره که وقت ناراحتی، وقت درد و رنج، وقت درد و مرگ متمایل میشی به سمت خدا، میری به سمت خدا. نمیدن یعنی توجه کردن، حالا به شوخی بگیم از آن سو میلمی، یعنی متمایل میشی به سمت خدا. چجوریه که وقت درد و رنج میری سراغ خدا، اما وقتی که رنجت برطرف میشه، مشکلت حل میشه، نجات پیدا میکنی، اون وقت دیگه لال میشی، دیگه هیچی نمیگی، دیگه سراغ خدا نمیری. اعجمی کسیه که به زبان بیگانه نتونه حرف بزنه، این رو میگن اعجم یا عجم. اون وقت اینجا مراد مطلق بی زبان بودنه، مطلق ساکت بودنه، و اینکه دیگه انگار زبونت لال میشه. یه سرزنشی توی این کلمه هست، چون که دردت رفت یعنی مشکلت که حل شد، چونی کجایی، چیکار میکنی، اعجمی، دیگه چطور شد تو که هی خدا خدا میکردی دیگه کاری با خدا نداری. وقت مهنت گشته ای الله گو، چون که مهنت رفت گویی راه کو. میگه وقتی که مهنت و مصیبت سراغت میاد، الله الله میکنی، خدا خدا میکنی، الله گو هستی. اما وقتی محنت برطرف میشه، چون که محنت رفت، گویی راه کو، حالا به خودت متکی میشی و خودت میخوای هدایت خودتو به عهده بگیری و در واقع خدا رو فراموش میکنی، دنبال راه میگردی. این مطلبی که در این ابیات گفته در قرآن بارها تکرار شده، از جمله در آیه 32 سوره لقمان که خداوند میفرماید فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی که سوار کشتی میشن، موج میاد، طوفان میاد، در دریا راهی به جایی ندارن، دعوا الله مخلصین له الدین، با اخلاص در عقیده، خیلی با خلوص، بدون هیچ شبهه‌ای خدا رو میخوانند، دست به دامن خدا میشن، ذکر یاربی میگن، دوتو میشن برای خدا وقتی که گرفتارن. اما فعضا فلما نجاهم الالبر، حالا خدا وقتی که نجاتشون میده و به خشکی میرسونتشون، دو مرتبه مشرک میشن، دو مرتبه یادشون میره، ازاهم یشرکون. مولانا هم این مضمون رو در غزلیاتش در دیوان شمس بارها، یعنی گفته، ما بارها خوندیم، این بیت رو تکرار میکنم که میگوید چون به وقت رنج و مهنت زود میابی درش، بازگویی او کجا درگاه او را باب کو. همین مضمون رو در دیوان شمس آورده. در آیه 51 سوره فصلت هم همین معنا هست، و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض، که همین مطلب رو در سوره فصلت هم خدا گفته. این از آن آمد که حق را بی گمان، هر که بشناسد بود دائم بران، وان که در عقل و گمان هستش حجیب، گاه پوشیدست و گه بدریده جیب. عقل جزوی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. عقل بفروش و هنر حیرت بخر، رو به خاری نی بخارا ای پسر. میگوید که علت چیه که یه عده یه وقت به یاد خدا هستن، یه وقت به یاد خدا نیستن، ولی یه کسانی هستن که دائم به یاد خدا هستن. خوشا آنان که دائم در نمازند، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. یه عده دائم به یاد خدا هستن. این علتش اینه که وقتی یه کسی خدا رو به حقیقت بشناسه، حق رو بشناسه، دائما به یاد خداست. اما اون کسی که گرفتار شبه افکنی این عقل جزویه، عقل جزوی معاشندیش خودبینی که همش محاسباتش بر مبنای نفع و ضرر شخصیه، این عقل حجاب میشه. وان که در عقل و گمان هستش حجاب، که ما حجاب رو ممال میکنیم، حجیب میخونیم برای رعایت قافیه. میگه اون کسی که این عقل و گمان پیش چشم بصیرت او پرده افکنده، مانع شده، این یه وقتایی یاد خدا هست، یه وقتایی هم نه، یه وقت گریبان چاک میکنه برای خدا، یه وقت هم خدا رو نمیبینه، گاه پوشیدست و گه بدریده جیب. آن که در عقل و گمان هستش حجیب، گاه پوشیدست و گه بدریده جیب، که حالا جیبه. عقل جزوی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. میگه خاصیت عقل جزوی، عقل معاشندیش اینه که یه وقتایی غلبه میکنه، یه وقتایی مغلوب میشه، یعنی حال ثابتی نداره. یه وقتی این استدلالا آدمو معتقد به خدا میکنه، یه وقتی هم شبهات آدمو غافل میکنه. گاه چیره گه نگون. نگون یعنی افتاده، یعنی یه وقت سواره این عقل، یه وقت پیاده است. این خاصیت عقل جزویه. اما عقل کلی، اون عقلی که پیامبران دارن، اون عقلی که اولیاء خدا دارن، اون عقل ایمن است از ریب المنون. ریب المنون به معنی مرگ در قرآن آمده، یک بارم در قرآن آمده در آیه 30 سوره طور. ریب المنون به معنی مرگ. عقل کلی مسون از نابودیه، عقل کلی زوال نمیپذیره، ایمن است از ریب المنون. ریب المنونم توجیه آوردم که چرا به معنای مرگ. ریب به معنی شک و تردیده، منونم به معنای قاطع، و ریب المنون یعنی یک شک، در واقع شکی که قطع کننده است. مرگ یه امر مشکوکیه، ولی وقتی پدید میاد دیگه ریشه همه چی رو میکنه و قطع میکنه. از این جهت به مرگ گفتن ریب المنون. عقل بفروش و هنر حیرت بخر، رو به خاری نی بخارا ای پسر. میگه راهش اینه، این عقل جزوی رو، این عقل خودبین رو بفروشی و به جاش هنر حیرت بخری. چون قبلا هم در ابیات قبلی راجع به حیرت صحبت کرد، ما هم مقام حیرت رو توضیح دادیم. ما یه حیرتی داریم، حیرت قبل از عقل، این حیرت ابلهانه. یه حیرتی داریم، حیرت بعد از عقل، اون حیرت عارفانه. اون یه مقام بالاییه که انسان در عظمت این عالم دوچار حیرت بشه. این مقامیه که به هر کسی نمیدن، خیلی ها حیرت نمی کنن. مثلا شما یه آدمی که ذوق هنریش پرورش نیافته، یک اثر هنری درجه اولی به اون نشون بدی، این حیرت نمی کنه. یه حیوانی بیاد مثلا جلوی یک تابلو نقاشی بیسته، هیچ در برابر این اثر هنری حیرت نمی کنه. اما یک انسان فرهیخته حیرت میکنه. حیرت یه مقام بالاییه. میگوید که عقل بفروش و هنر حیرت بخر، رو به خاری نی بخارا ای پسر. اونایی که دنبال عقل جزویان راه بخارا در پیش میگیرن، اونایی که دنبال حیرتن راه خاری در پیش میگیرن. تو برو سراغ خاری، برو سراغ گمنامی، برو سراغ بیچارگی. این بیچارگی، این خاری که لازمه حیرته، برای تو از بخارا بهتره. بخارا در منطقه شرقی جهان اسلام، یعنی در خراسان بزرگ، بخارا به منزله بغداد بوده در غرب آسیا. همطور که بغداد مرکز تمدن و مرکز دانش بوده و مدرسه و دانشگاه در بغداد بوده، کسانی که میخواستن دانشمند بشن و مسلط بر علوم روز بشن در سمت غربی به بغداد میرفتن، در سمت شرقی به بخارا میرفتن. بخارا معروفترین شهر شرق عالم اسلام بوده. مولانا میگه که این نور، این حیرت، این عقل کلی از بخارا به دست نمیاد، از خاری به دست میاد. خیلی زیبا جناس میاره. رو بخاری نی بخارا ای پسر. بعد میگوید که ما چه خود را در سخن آغشته ایم، که از حکایت ما حکایت گشته ایم. میگه عجب فرو رفتیم در سخن، چقدر ما حکایت گفتیم، چقدر داستان آوردیم، چقدر تمثیل گفتیم، انقدر مثل زدیم و حکایت گفتیم که خودمونم حکایت شدیم. ما چه خود را در سخن آغشته ایم، چه اینجا یعنی چه اندازه، چقدر ما در سخن غوطه ور شده ایم تا کار به جایی رسیده که ما خودمونم از بس حکایت گفتیم حکایت شدیم، که از حکایت ما حکایت گشته ایم. من عدم و افسانه گردم در حنین، تا تقلب یاب من در ساجدین. این حکایت نیست پیش مرد کار، وصف حال است و حضور یار غار. اینجا مولانا اوج میگیره، حال پیدا میکنه، میگه که در حنین یعنی در ناله و زاری و تضرع من نابود شدم، یعنی همه این انانیت من فرو ریخت، هر چی داشتم از بین رفت، عدم شدم، افسانه شدم. افسانه چیزیه که واقعیت خارجی نداره، فقط یک لفظی از اون بر زبانه و یه خیالی از اون در ذهنه. میگه من عدم و افسانه شدم، یا بشوم در تضرع به درگاه خدا، اون وقت به چه مقامی میرسم؟ به مقام تقلب در ساجدین. حالا این اشاره به چیه؟ اشاره به آیه 216 تا 219 سوره شعراست. و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. خدا به پیغمبر میفرماید که توکل کن به خدای عزیز رحیم، همون خدایی که شاهد توه، تو رو میبینه اون موقعی که میایستی، یعنی به نماز میایستی، به عبادت میایستی، و تقلبک فی الساجدین و اون بقیه سجده کنندگان، بقیه عبادت کنندگان، پرستندگان خدا، تو در میون اونا در واقع میچرخی، این سو و اون سو که میری و تصرف میکنی در میان اونا، در واقع انگار که نوعی مدیریت میکنی، سررشته کار بقیه سجده کنندگان رو به دست میگیری، خدا اون موقع تو رو میبینه. اون کسی که تقلب، ما در فارسی معنای منفی بهش میدیم، تقلب یعنی حق بازی و در واقع کلک زدن و نادرستی، منتها اصل معناش در عربی یعنی از این سو و اون سو رفتن و چرخیدن و تصرف کردن، که میشه در واقع تقلب کف ساجدین، یعنی مدیریت کردن و محور بودن در میان نمازگزاران و عبادت کنندگان. میگه من عدم و افسانه میشم تا به مقام تقلب در ساجدین برسم. اون وقت نه این که گفت که حالا عباس حکایت گفتیم خودمونم حکایت شدیم، میگه ولی اشتباه نکن اینا، این اینایی که من دارم میگم قصه نیست، این حکایت نیست پیش مرد کار. اونایی که مرد کارن، اونایی که کار آزمودن، اونایی که تجربه کردن میفهمن که این حرفای من قصه نیست، داستان نیست، اینا واقعیته، وصف حال است و حضور یار غار. یعنی این حرفایی که من دارم میزنم درسته که هی تمثیل میارم، هی حکایت میارم، ولی حقیقت این مطلب افسانه نیست، حکایت نیست، وصف حاله، بیان واقعیت حضور یار غار. یار غار یک اصطلاحی شده از یار صمیمی که نزدیکی و صمیمیت عاشق و معشوق رو میرسونه، یعنی من در حضور محبوب هستم، در حضور محبوب هستم، دارم اون چیزی رو که میبینم و میابم برای شما میگم. آن اساطیر اولین که گفت آق، حرف قرآن را بود آثار نفاق. میگه اون کسانی که آیات قرآن رو اساطیر الاولین نامیدند، اونا منافق بودند. آن اساطیر اولین که گفت آق، آق یعنی نافرمان، یعنی اونایی که مؤمن نبودن، فاسق بودن، منافق بودن، آق بودن، سرکشی میکردن از ایمان به خدا. وقتی قرآن خونده میشد میگفتن که این قرآن همون قصه های پیشینیانه، اساطیر الاولینه. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. سوره انفال آیه 31. وقتی که آیات ما به اونا خونده میشه، بر اونا خونده میشه، آیاتو براشون میخونن، میگن بله خوندید و شنیدیم، اینا همون قصه هایی است که قبلی ها میگفتن. قصه گویی رایج بوده در عربستان زمان پیامبرم، رایج بوده. یه عده می اومدن اساطیر الاولین میگفتن. این اساطیر هم جمع اسطوره است، علی ظاهر با استوری انگلیسی هم ریشه است، قصه های گذشتگان. یعنی این حرفا حرفای نوعی نیست، مثل اینکه مثلا یه کسی میاد یه چیزی میگه، میخواد حکمت بگه، یکی میخواد تو سرش بزنه، میگه شاهنامه نخون. یعنی این قصه هایی که تو شاهنامه اومده، رستم و اسفندیار و اینا رو برای ما نگو، اینا رو قبلا هزار سال پیش هم گفتن. یه عده‌ای وقتی قرآن براشون خونده میشد، قرآن میگفت نوح اینطور بوده، ابراهیم اینطور بوده، پیامبران گذشته، میگفتن اینا اساطیر الاولینه. مولانا اینجا اینو میگه، آن اساطیر اولین که گفت آق، حرف قرآن را بود آثار نفاق. این از سر نفاق بود که این حرفو میزد. بعد این معانی رو که میگه به این ابیات میرسه، لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟ ماضی و مستقبلش نسبت به توست، هر دو یک چیزن پنداری که دوست. یک تنی او را پدر، ما را پسر، بام زیر زید و بر امران زبر. نسبت زیر و زبر شد زند و کس، سقف سوی خیش یک چیز است و بس. نیست مثل آن، مثال است این سخن، قاصر از معنی نو حرف کهن. چون لب جو نیست مشکا لب ببند، بی لب و ساحل بودست این بحر قند. این چند بیت رو که خوندیم، شرحش رو میگذاریم برای نوبت بعد و شما دوستان رو به خدای بزرگ میسپاریم.